رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 13 اپریل است و من زرنگز نوروز شو خبرهای اخیر از تاجیکستان، منطقه و جهان رو پیشنهادی شما میکنم. از نوپدید شدن سوراب ظفر، رئیس سازمان گروه 24 و نسیم جان شریفوف، عضو این سازمان در ترکیه بیش از یک ماه میگذرد، ولی نه جانب ترکیه و نه مقامات تاجیکستان درباره سرنوشت آنها رسما چیزی نمیگویند. این دو فعال سیاسی تاجیک که در ترکیه کار و زندگی میکردند، یک از ماه مارس و دیگری از آخر ماه فوریه بیدرکند. دفتر مطبوعاتی دادستانی کل تاجیکستان دو هفته قبل در پاسخ به نامه رادیوی آزادی گفت آن را بررسی میکند، ولی تا هنوز جوابی نیامده است. پیوندان سوراب ظفر میگویند از او درکی ندارند و نمیدونند در کجا نگهداری میشود. مراجعت ها به مقامات دو کشور هم بی نتیجه بوده است. عبیدالله سعیدی، سخنگوی گروه 24 جنبش مخالف حکومت تاجیکستان، روز 12 اپریل به رادیو آزادی گفت سفارتخانه های ترکیه در کشورهای اروپا و مقامات دادستانی این کشور به نامه آنها پاسخ ندادند. به قول او، پی هم سه وکیل به درخواست آنها برای کمک در قضیه فعالان مخالف ناپدید شده پاسخی رد دادند. و میگوید اعتراض هایی که در نزدیک سولگاری و سفارتخانه های ترکیه در کشورهای اروپا کردند هیچ نتیجه نداد و حمله مرگبار به تالار مرکز موسیقی کراکوس موضوع ناپدید شدن سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف را در سایه قرار داد. حامیان حقوق انسان با نگرانی میگویند بی‌نشان شدن دو فعال مخالف تاجیک در استانبول بازگوی آن است که ترکیه برای پناهجویان کشورهای آسیای مرکزی دیگر مکانی امن نیست. احتمال دارد ایران به زودی به اسرائیل حمله موشکی انجام دهد. شبکه خبری سی بی اس با تکیه به منابع خود در حکومت آمریکا گزارش داده است که حمله با استفاده از صد به سرنشین و ده ها موشک صورت خواهد گرفت. بنا به گزارش ها این حمله جوابی تهران به اسرائیل است. در حمله به کنسولگری ایران در دمشق، پایتخت سوریه، روز 1 اپریل 7 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شده بودند. ایران میگوید این کاری دست اسرائیل است. در مراسم جنازه آنها محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت از اسرائیل حتما انتقام خواهند گرفت. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبری عالی ایران، هم وعده داد که قصاص میگیرند. روز 11 اپریل دپارتمنت دولتی به آمریکایی ها در اسرائیل هشدار داد که احتیاط کار باشند و از شهرهای کلون بیرون نروند. همچنین اکثر کشورهای دنیا از جمله آمریکا، فرانسه، لهستان، هندوستان و روسیه هم به شهروندان خود تاکید کردند که از سفر به اسرائیل خودداری کنند. بنابر پیشبینی تحلیلگرانی که با تلویزیون سی بی اس صحبت کردند، ضربه ایران به شدت گرفتن نزاع بین اسرائیل و ایران سبب می شود. در همین حال ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل گفته است برای مقابله با هر تهدید آماده است. مایکل کوریلا، سردار ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا، روز 11 اپریل با وزیر دفاع اسرائیل ملاقات کرد. یک روز قبل از این پرزیدنت آمریکا جو بایدن برای پشتیبانی از اسرائیل اظهار آمادگی نمود و گفت ایران موافق نمی شود. شام دیروز منطقه شمال اسرائیل مورد حمله موشکی از سوی لبنان قرار گرفت. گروه حزب الله اعتراف کرد که به منطقه های مرزی این کشور تا 50 موشک نوعی کاتیوشا پرتاب کرده است. ارتش اسرائیل گفت از این حمله ها پیشگیری کرده است. جسد 99 نظامی اوکراینی که در حدود دنیتسک، زاپاروژیه و خارکوف می جنگیدند به این کشور برگردانده شدند. در این باره ستاد هماهنگساز اید به اسیران اوکراینی خبر داد. سربازان کشته شده در دایره تبادل نوبتی جسدها بین اوکراین و روسیه عوض کرده شدند. نیروهای مسلح اوکراین جسدها را به مقامات حفظ حقوق این کشور سپرده، پس از تشخیص و شناسایی آنها را برای دفن به خانواده هایشان می سپارند. در همین حال وکیل دومه دولتی روسیه از انتقال 23 نظامی کشته شده به روسیه خبر داده است. از این پیش اوکراین جسد 121 و روسیه 29 سرباز خود را برگردانیده بودند. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا فروش آلومینی، میس و نیکل تولید روسیه را در بیرژه یا بازارهای چیکاگو و لندن منع کردند. در این باره وزارت مالیه آمریکا و حکومت بریتانیا خبر داده است. با قبول قرار مشترک، آمریکا و بریتانیا روسیه و استحصال کنندگان متالیون را از یک منبع مهم درآمد محروم میکنند، آمده است در خبرنامه رسمی. از این بابت قبول متالهای تولید روسیه به بیرژه متالهای لندن و بیرژه مالهای چیکاگو منع شد. در برابر این، آمریکا واردات آلومینی، میس و نیکل تولیدی روسیه را منع کرد. این محدودیت به متال های ربط دارد که از 13 اپریل تولید شدند. به اطلاع مقامات بریتانیا، در پی تحریم های قبلی درآمد روسیه از صادرات متال در سال 2023 تا 15 میلیارد دلار کاهش یافته بود. ماه دکبر سال گذشته بریتانیا واردات متال های روسیه از جمله آلومینی، میس و نیکل را منع کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شبکه اولی تلویزیون روسیه روز 7 اپریل نوار بازپرسی 4 شهروند تاجیکستان را نشر کرد که در حمله به مرکز موسیقی کروکور سیتی هال مسکو گمان بر هستند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. در این نوار که معلوم نیست تحت چه شرایط ثبت شده است، دلیرجان میرزایف، فریدون شمس‌الدین، سید اکرم رجب‌علی زاده و محمد صابر فیضوف با زبان روسی تنها یک گپ را تکرار می کنند. آنها می گویند سیف الله نام شخص برایشان وعده داده است که بعدی حمله به کروکور سیتی هال به طرف اوکراین گذرند و برای هر یک از آنها 1,000,000 روبل داده خواهد شد. پیشتر گمانبر فریدون شمس‌الدین، یک از گمانبران، هنگام بازداشت گفته بود یاور یک روحانی در تلگرام برای عوض حمله به کروکورس 500,000 روبل وعده داده بود. در نوار دیدن ممکن است که هیچ یکی از گمانبران به دوربین نگاه نمی کنند و کلمه به کلمه می گویند که سیف الله به آنها وعده داده است که برای به طرف اوکراین گذشتن به آنها مدد می رساند. اما سیف الله کیست و چرا در آغاز نامش نبود معلوم نیست. با وجود آن که گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را به مجمع کروکور سیتی هال به عهده گرفت، مقامات روسیه تلاش دارند آن را به دوش اوکراین بار کنند. کیف هر گونه دست داشتنش را در حمله قطعا رد کرده است. حمله مرگبار به کروکور سیتی هال در شب 22 مارس صورت گرفت. مقامات روسیه گفتند در این حادثه 144 نفر جان باخته، بیش از 500 کس آسیب دیدند. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را به دوش گرفت، ولی بعضی از منصبداران روسیه انگشت اتهام را به طرف اوکراین دراز کردند. کیف دست داشتنش را در این حادثه انکار کرد. دادگاه ناحیه بسمنی شهر مسکو تاکنون 11 نفر را به گمان دست داشتن در حمله به کروکور سیتی هال به حبس گرفت. 10 نفر آنها از تاجیکستان هستند و 1 نفر از قرقیزستان. 3 نفر آنها به ضد قرار دادگاه شکایت کرده خود را رسما بی‌گناه دانستند. بعضی از مهاجران تاجیک میگویند پس از حمله سنجش و بازداشت و اخراج افسوده، مناسبت مردم و کارفرمایان با آنها در روسیه تغییر یافته است. با گذشت بیش از 2 هفته از حادثه، مقامات تاجیکستان بازداشت شهروندان و وضع مهاجران را در روسیه شرح نمی‌دهند. تنها شهناز نادری، معاون وزیر کار و مهاجرت، روز 29 مرد در انجمن بین‌المللی اقتصادی اتحاد دولت‌های مستقل خواست دشمنی نسبت به همدیگر افزایش نیابد. نادری همچنین خواهان آن شده بود که باید با فرمایشگران حمله به کروکورس مبارزه برد، نه با مهاجران مهنتی.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org
صحبت‌ها درباره حمله مرگبار به کروکس و احتمالی نقش تاجیکان در آن از موضوعهایی است که این شب روز میان ساکنان بیشتر صدا می‌دهد. برخی‌ها می‌گویند از تقدیر ناروشن مهاجران مهنتی، بازداشت و اخراج آنها که از یگانه منبع درآمدشان محروم می‌مانند، نگرانند. افرادی را شیوه بازداشت و شکنجه گمانبران حمله به کروکس بیشتر نگران کرده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. سه پسر عبدالکریم اکراموف ساکن شهر دوشنبه در مهاجرت مهنتی در روسیه است. او روز 4 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت بیشتر از تقدیر فرزندان نگران است که اکنون چی می شود.
وضعیت هم میگویند که ما از خانه همون کار میریم و شبا یکان نمیگردیم. وضعیت هم خیلی متشنه جمعی نسبت همینا، حتی همسایه هاشان که همسایه که یک روز دو روز پیش یا هفته پیش یک طبق آش کنند یا بردا نان تا میدادگی هوای گفته که مثلا از همین انبار و یا تانه گیره تان چیزا تانه گیره تانه کنید آدم هایی که مثلا و آدم هایی این خیل آدم هایی که مثلا یک روز نان سپاس نبدارن اینا چی گفتم ممکنه.
روزی 4 اپریل یک پرسیش خبرنگارانی رادیوی آزادی در کوچه های دوشنبه نشان داد که تقدیر منبعه مهاجران یگانه مسئله نیست که ساکنان را در تشویش گذاشته است.
میشه که کم سوادی سواد همه وقت در کره همه کور بی سوادی میشود. همه کور
ما را دلم با می شهروندایی که در مو فدراسیون روسیه کار میکنن دلم با منو میسوزد که مثال از پشت یک بی عقلی یک انسان مثال جونی وایو در خطر میشد. خیر عاقبتش به خیر باشد.
وقتی شنودیم هممون در خجالت بودیم، هممون فرزند داریم، هممون مثال زیر شدیم که چخیل فرزندهای ما با مجاهرین کارکنی میرفتن، مثال همه خیل واقعی ها روی میتید، همه مادر ها خواتیر میشدن که فرزندهای چه های ما چه های دیگر ها باشن، همه در برای خدمت یک دانون میروند، برای چی همی کارا را تشکیل میکنن، ما هم حیران میشدن. نه نه هیچ وقت ما باوری نداریم که وایو این کارا کردگی باشن.
راست دیگه با همه معلومه که یک اون حقیقت واقعی نداره. یک های که توجیک در اونجا شرایط خوب که نداره ممکن همین در گردن
چیزا شما را بیشتر به تشویش گذاشته هاید ولی اونا را قیمت کردن یا قیمده اولی موجود را بخش کدام پلو شما را در تشویش
کردن؟ البته تهمت روی راست است که یکون اصلی واقعی نداره یه حدیثه شده اگه
حمله مرگبار به کروکس سیتی هالی مسکو شبی 22 مارس صورت گرفت. در این حادثه 144 نفر جان باخته، ده ها تن دیگر زخمی شدند. چهار شهروند تاجیکستان را دستگیر کردند. آنها با کشتار مردم بیگناه در تالار کنسرتی کروکس و پنج نفر دیگر برای مدد به آنها متهم می شوند. تحلیلگران میگویند تشویش و نگرانی ساکنان اطراف قضیه کروکس سیتی هال اساس دارد. افزایش بدبینی مقامات و مردم بومی نسبت مهاجران تاجیک، شیوه بازداشت و شکنجه نمایشکارانه گمانبران از سوی مقامات روس برای تحلیلگر عبدالملک قادیروف بیشتر نگران کننده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
و چیز دیگری که باعث تشویش است این شیوه این انعکاس این مساله در رسانه‌های روسی است که اونها واقعا مردم تاجیک رو به حیث یک مردم افرادگرا به جهانیان معرفی کرده استاده اند. البته افرادگرا نه ملت دارد، نه دین دارد، نه خلقیت دارد، چیزی ندارد و افرادگرا افرادگرا است. ولی محض تأکید کردن آن که اینها نمایندگان مردم تاجیک هستند و آبروی اعتبار مردم تاجیک در سطح بین المللی خیلی یک زیان بلند می رساند و این هم واقعا باعث تشویش است و این هم نگران کننده است.
بازداشت و تفتیش مهاجران تاجیک در روسیه پس از حمله مرگبار به مرکز موسیقی کراکس سخت‌تر شده است. با گذشت دو هفته از این حادثه از گوشه و کنار روسیه خبر می رسد که مهاجران را دسته دسته بازداشت و برخی را جریمه و برخی را اخراج می کنند. در رابطه با این قضیه مقامات تاجیک تا حال رسما واکنش نکردند که آنها را بیشتر چی در تشویش گذاشته است و برای حل مشکل چی خواهند کرد.
ندانم یا ستم یا درد یا چیست میگوید به تو من زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب تر زیست میگوید به تو من زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب تر زیست خانه‌ام سوخت تابوت تبدیلی دیوانه‌ام سوخت با یادی چشمای آتشینم جهانی قصه و افسانه‌ام سوخت ندانم عشق این یا مکر و بازیست ندانم یا ستم یا درد یا چیست میگوید به تو بر ما زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب تر زیست میگوید به تو بر ما زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب تر زیست عشقه دیل فیگاسی نچاکم زی هجرت خست جان نو درد و نوکم برونی خاک یادی من نکردی تونی یادم چو اندر زیل خواهم ندانم عشقی یا مکر و بازیست ندانم یا ستم یا درد و یا چیست بگویم به
بعدی حمله به کروکوس جرایان دادن پتنت کاری به مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی بسیار سست شده است. در این باره گزارشی طرح میگرانت میدیا است که آن را من خیرمون به قزاده تقدیم میکنم. در مرکزهای مهاجرتی روسیه نوبت های طولانی مشاهده می شوند. بعضی ها برای گرفتن پتنت کاری که برابر با حق رسمی بودوباش در روسیه دانسته می شود هفته ها انتظار ماندند. مردی ازبک در مرکز مهاجرتی شهر رستوف لبیدان وضع را چنین تصویر کرد.
این مردم نوبت می پایند. شمارشان خیلی زیاد است. همه انتظار است. باران می بارد.
او میگوید دو هفته شد نوبت پایی ها نه تنها در داخل بینا بلکه در بیرون هم زیاد شده است. بعضی ها چند هفته شد که انتظارند و مردم طرف بیشتر می شود. مرد با نام مظفر از ازبکستان هم در همین مرکز انتظار گرفتن پتنت است. او میگوید
نوبت ترش بر هفته لا 3
بعضی ها 3-4 روز دیگر ها 10 روز حجت گرفته نمی توانند. آدمان نو می آیند، همین گونه شب و روز جمع می شوند. نوبت کم نمی شود. در یک روز فقط 50 تا 100 نفر پتن گرفته می توانند و تمام.
مظفر می گوید که سرعت کار مرکز مهاجرت رستوف خیلی سست شده است. یک مرد دیگر ازبک می گوید 3 روز انتظار شده فقط توانست که برای پتنت کاری عریضه سپارد. اکنون یک ماه است که برای گرفتن خودی پتنت منتظر مانده است. مهاجری دیگر از ازبکستان با نام بختیار از شهر رستوف لبیدان است. او می گوید
من وقتی نوبت گرفتم 3836 بودم. بعدی من هم آدم بسیار بود. وقتی نوبت من رسید ناگهان آن را بیکار کردم. از نو نوبت گرفتیم. این دفعه 500 شدم.
در مرکز ساخروی ولایت مسکو هم عیناً همین حالت است. در صحیفه های تلگرام نوار مردمی زیاد نشر می شود. وزارت کارهای داخلی میگوید که این نوارهای دو هفته پیش است ولی مهاجران میگویند وضع در صخره و دیگر نشده است. بکتور مرد از قرقیزستان وضع این مرکز صخره را در مسکو چنین شرح داد.
تاجیکستان گرزندری و ازبکستان گرزندری گپ گرش آلجاقتا.
نوبت خیلی کلان است. اساسا شهروندان تاجیکستان و ازبکستان ایستادند. پیشتر کار زود انجام میشد. مثلا ساعت های 7:30 می درآمدی و 9:30 کارو بود کرده می برآمدی. همگی 1:30 ساعت در کار بود. حالا ساعت 8 می درایی بعد پیشین بیرون می شوی.
بختیار از ازبکستان میگوید آنهایی که با سبب نوبت پایی سری وقت پتنت گرفتن نمی توانند غیر قانونی اعلان و از خاک روسیه اخراج می شوند. از این رو برای مهاجران بسیار مهم است که سری وقت صاحب پتنت شوند.
در بیرون پلیس قپیده میبرد میگوید حجت نداری، یگان گپ رو قبول نمیکند، بردن میگیرد. اگر پتنت نداری غیر قانونی هستی. همه جا مهاجران رو بازداشت میکنند، 2-3 ماه در مرکزهای دیپارتاسیونی نگه میدارند.
در وزارت کارهای داخلی روسیه گفتند که افزایش شمار مهاجران یک خصوصیت موسمی دارد چون بهار شمار کارجویان زیاد می شود. ولی حامی حقوق ولنتینا چوپیک این را به اساس می نامد. او می گوید از این را فشار را بالای مهاجران بیشتر می کنند. او گفت
там нету какого-то наплыва мигрантов это враньё они просто позакрывают
شمار مهاجران زیاد نشده است، دروغ می گویند. آنها شمار دریچه های قبول کننده را کم کردند. چرا؟ می خواهند نشان دهند که گویا موج مهاجران زیاد است و با آنها مبارزه بی‌امان نبرند. این برای تلویزیون های مرکزی کرده می شود تا که مهاجران را یک انبوهی خطرناک نمایش داده صحنه های لط و کوب و بازداشت آنها را نشان داده بگویند که کار خوبی می کنند.
А потом изобразить, как полицейские их задерживают и бьют, и это якобы хорошо.
Чупик говорит, бади хамла ба крокус фишор болой мухаджирон зиёд шуд ва ҳар рӯз танҳо ба ӯ беш аз 1000 нафар муроҷиат мекунанд. Бисёриҳо аз боздошту ихроҷи ғайриқонунӣ шикоят мекунанд.
Вазири корҳои хориҷии Амрико
روزی 4 اپریل گفت اوکراین در نهایت به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو می پیوندد. با گفته انتونی بلینکن، اوکراین از پشتیبانی قوی کشورهای عضو ناتو برای پیوستن به این پیمان برخوردار است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. انتونی بلینکن پس از نشست وزیران کارهای خارجی عضو پیمان ناتو با خبرنگاران در بروسل گفت اوکراین عضو ناتو خواهد شد. هدف ما در این نشست کمک به ایجاد پول برای عضویت این کشور است. متحدان ناتو در نشست سال 2023 در لیتوا توافق کردند که اوکراین در صورت عملی کردن شرطهای خاص می تواند به ناتو پیوندد. اما تنقیدهای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و همپیمانهای در جمهوری های نزد بالتیک درباره ناتوانی ناتو در رسیدن به هدفهای معین و جدول زمانی مانع عملی شدن این کار شد. پشتیبانهای اوکراین در حال ایجاد راه‌حل‌های برای نشان دادن حمایت قوی بین المللی از کیو هستند تا در نشست آینده ناتو در واشنگتن به مناسبت 75 سالگرد تأسیس این سازمان اعلان شود. این در حالی است که نگرانی ها درباره حمایت مالی نشدن اوکراین از سوی آمریکا بنابر مخالفت جمهوری خواهان به این طرح سایه افکنده است. نشست دو روزه ناتو روز چهارشنبه در بروسل به مناسبت 75 سالگرد تأسیس این پیمان بزرگترین بین المللی آغاز شد. این سازمان 75 سال پس از تأسیس 32 اعضا دارد که اعضای نوی آن شوئد و فنلاندیا پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین به آن پیوستند. در مراسم 75 سالگرد تأسیس این سازمان که در حال برگزار شدن است، دیپلمات های بلندپایه این سازمان با اشاره به این که روسیه در جنگ اوکراین دست بالا دارد، عهده‌دار شدند که به حمایت اقتصادی و نظامی اوکراین ادامه خواهند داد. تلاش های اصلی ناتو از زمان آغاز جنگ در اوکراین در فوریه سال 2022 با تقویت مرزها در نزدیکی روسیه و اوکراین روانه شده است تا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را از حمله به متحدان بعدی باز دارد. ولادیمیر پوتین قبلا اظهار نظر کرده بود که یکی از سببهای حملهش به اوکراین گسترش مرزهای ناتو و نزدیکی خاکی روسیه است. روسیه روز پنجشنبه نیز با انتقاد از عملکردهای ناتو اعلان کرد که این پیمان به طرز فکر دوران جنگی سرد بازگشته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می‌دهیم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهارات داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهکار اعلان کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز.
ببینید تحولات های سیاسی یعنی برخود دولت های برقدرت هدف های اونا بیشتر به دولت های خورد تاثیر منفی میرسوند. ببینیم که این جنگ هم اوکراین هم این افغانستان و دیگر تحولات های که هستند در بین دولت های برقدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مناسبت کردن، البته این سوال بعدی می شود. دیگر اینکه چنین نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، ساده لوح، خب جوانانی که بین یا شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتن جای زیستی خود دیگر کردن، خب در دست چنین یک گروه هایی می افتند که اونا را استفاده میکنند. و علال خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمانبر هستند، اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش و رفته ایستوده است طرف تاجیکستان، چه از طرف حکومت، ساختار قدرتی، شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدند. خوب ببینیم که بعدا چی نتیجه میدهد. این
تشکر. جمشید یاروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا می شود، مانند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بی‌سوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده و یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
می شود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا می شود. برای چی ما تاجیکو را استفاده می برم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان، علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمی کند. هرچند که در کنستیتوسیا و دیگر قانون ها در خود پاسپورتی تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکو سیتی هال یکان واکنشی درستی هم نکردند در برای حمایت کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها را حمایت کنند، نه باید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در وضعیت رسمی یگان واکنش نشانه داده است، یگان پشتیبانی هم نمیکنه. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیتجو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده می شوند و انا همین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمی شود گفت که یک سبب هست، انا همین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها می شوند.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمان زاده، شما به همین نکته نظری جمشید یاروف چی می گوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارند و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختارهای مربوطه داخل دار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم